رسیدیم در تفسیر این آیه که و انذر الناس و بشر الذین آمنوا، فرمود انذار کن بترسان ناس مردم را و بشارت بده کسانی را که ایمان آورده اند، که انذار مال کافه ناسه و بشارت از آن مؤمنینه. بشارت بده مؤمنان را به چی؟ به ان لهم قدم صدق، که برای آنان قدم صدق است. حالا این قدم صدق، ما در بعضی آیات قرآن لسان صدق هم داریم، لسان صدق یا قدم صدق. قدم به همین معنی قدمی که ما راه میریم با او، قدم برداشتن. صدق هم که به معنی راستیه. میگه بشارت بده کسانی را که ایمان آوردن که برای آنان قدم صدق است عند ربهم، در نزد پروردگارشان. برای آنان قدم صدق است در نزد پروردگارشان. که حالا ایشون تفسیر خیلی زیبایی از این قدم صدق میکنند. که برای آنان قدم صدق است عند ربهم یعنی چی؟ ایشون میفرماد القدم ما یسأل انسان فی حوائجه. قدم اونیه که انسان سعی و تلاش و کوشش میکنه در حوائج خودش، راه میره به واسطه او برای به دست آوردن حوائجش و حرکت میکنه برای اغراض و خواسته هاش. و چون انسان در سعی خودش ضعیفه، در سعی خودش ضعیفه، جالا در سعی خودش ضعیفه، ان سعیکم، آیه قرآن میفرماید ان سعیکم لشتا، به درستی که سعی شما پراکنده، پراکندگی کنایه از ضعفه، یعنی لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان نیست مگر اونی که سعی میکنه. بعد میفرماید آیه قرآن ان سعیکم لشتا، به درستی که سعی شما پراکنده، این سعی شما پراکنده است، نکته خیلی بلندی درش هست و اون اینه که مقام جمعیت، جمعیت یک بحثی عرفا دارن در جمعیت، که اگر انسان همش هم واحده بشه، خواستش یک چیز بشه فقط، چون امیال مختلفه داره این انرژی تقسیم شده، اما اگر یک هم داشته باشه، یعنی همه انرژی جمع بشه در یک جا، اون وقت میتونه تصرف کنه در عالم، کسی که به مقام جمع میرسه. مثل اون جایی که مثلا زلیخا وقتی اومد طرف از یوسف، چون یوسف با همه جمعیتش میخواست که از دست زلیخا فرار کنه، لذا درها به روی یوسف گشوده میشد. حالا همین جمعیت برای هر سالکی که پیش بیاد همین تصرف رو پیدا میکنه، که امیرالمومنین در نهج البلاغه در صفات اولیاء الله میگه اینها همشون رو یک هم قرار دادن. فقط خدا، تنها چیزی رو که میخوان خدا. میگه نمیشه هم خدا رو بخوای هم خورما رو، چون هم پراکنده میشه، زن میخوا، خونه میخوا، ماشین، یعنی فکرش تمام اینها متعلق به همه اینها هست، اون وقت خدا رو هم مثلا میخواد. این تضعیف شده، چون تیکه تیکه شده، ان سعیکم لشتا، دیگه سعی شما پراکنده است، جمعیت ندارید شما، بخاطر این کارتون به جایی نمیرسه. به خاطر این نماز میخونی معراج نمیری، به خاطر این نمیبینی اون بر پرده رو. اگر سعیتون سعی واحده بشه، همتون همه واحده بشه، اون جمعیت رو پیدا کنید، متصرف میشید در عالم. خب میفرماد حالا اینجا قدم صدق، در مورد قدم صدق میفرماد که قدم اونیه که انسان به وسیله او در حوائج حرکت میکنه برای به دست آوردن حوائجش، و چون سعی انسان ضعیفه، ممکن نیست مگر با پناه التجاء به یک قوی شریف. سیر و سلوک الالله امکان نداره مگر اینکه انسان ملتجی بشه، چنگ بزنه، از یک قوتی برخوردار باشه، چون خودش ضعیفه، پاهاش قوت نداره، شاید اصلا پا نداشته باشه که بخواد با اون سیر کنه. و سیر تحت ذله، یک قویی رو میخواد که در زیر سایه او سیر کنه. و الوقوف فی لوائه، و در تحت لواء او وارد بشه. فسر الائمه الصادقون الطاهرون القدم فی الآیه طارتا برسول الله و طارتا بالشفاعه و ثالثه بالولایه. میگه به همین جهت از ائمه ما در ذیل این آیه روایت شده که گاهی وقت قدم صدق رو میگن منظور رسول الله، گاهی وقت میگن شفاعت ما اهل بیت، و گاهی وقت میگن منظور قدم صدق ولایته، که همش یه چیزه، عبارات مختلفه. قدم اونیه که انسان به وسیله اون سیر میکنه، و تو به خاطر ضعف نفس خودت نمیتونی سیر کنی، دستت باید در دست کسی باشه، باید یک نفر باشه تو رو پول بگیره و اون بشه پای تو، و این ولایته، ولایته که میشه پای ما که ما رو سیر میده، ولی الله که ما رو حرکت میده، ما رو میبره. لذا تعبیر پول گرفتن توی خواب، یه موقع میبینی یه نفر پولت گرفته داره میبره تو، یعنی او داره سیرت میده. یه موقع از شما یه نفر پول گرفتی داری میبری، یعنی تو داری او رو سیر میدی، تو شدی قدم او. ما الان به روی دوش پیامبر سواریم و داریم میریم. شما روایاتو شاید زیاد دیده باشید، تو روایت زیاد داریم رسول الله حسنین رو، امام حسن و امام حسین رو به روی شانه میگیره و میبرد. گاهی وقت چهار دست و پا میشد، سوار دوشش میشدن و میرفتن. اینها همه رمز کنایه. رسول الله میگه من قدم صدقم، منم که شما رو میبرم. باز یه تعبیر دیگه، یه شاهد مثال دیگه، وقتی که امیرالمومنین و رسول الله رفتن بت‌ها رو در کعبه بشکنن، روایت داره رسول الله امیرالمومنین گفت یا رسول الله شما، من قلاب میگیرم شما برید رو دوش من. گفت علی جان تو نمیتونی من رو به دوش بگیری، تو نمیتونی من رو حمل کنی، کی میخواد نبوت رو سیر بده، خاتم انبیا رو سیر بده؟ لذا امیرالمومنین پاشو گذاشت رو شانه پیامبر، که یکی از اسرار این، یکی از اسرار این مطلب اینه که ولایت امیرالمومنینه، نبوت رسول اللهه، ولایت رو نبوت سیر میده. یعنی چی؟ نبوت چیه؟ نماز، روزه، خم، حج، جهاد، سنن رسول الله، اینا چی هم نبوت هست. ولی کسی که ولی الله میشه به واسطه اینا داره سیر میکنه، همون جوری که امیرالمومنین پا گذاشت شانه پیامبر، پیامبر حملش کرد، پیامبر امیرالمومنین رو حمل کرد. یکی از اسرارش اینه، حسن این رو به روی شانه میگرفت و حمل میکرد. شیعه هم اگر شیعه باشه، اگر واقعا در سیر و سلوک الالله باشه، رسول الله او رو به دوش گرفته، اگر کارهاش همه منطبق با نبوت باشه، رو دوش رسول الله جای داره، که قدم صدق میشه چی؟ رسول الله. میگه و بشر الذین آمنو، بشارت بدان کسانی را که ایمان آوردن، به ان لهم قدم صدق عند ربهم، که برای آنان قدم صدق است در نزد پروردگارشان، که انسان وقتی در تحت ولایت یک ولی قرار میگیره، در تحت ولایت یک استاد ولی قرار میگیره، استادی که اون رو سیر میده، استاد اون رو سیر میده، درست ذکر و دستورالعمل و اینها هست، ولی عقل استادی که اون رو حرکت میده. آقا جان این فرمود از قول یکی از اساتیدشون که ما وقتی پیرمون بود، حالا اسم نبردن کی بودن، فرمود وقتی استادمون زنده بود خیلی مکاشفاتی داشتیم، مشاهداتی داشتیم، وقتی ایشون از دنیا رفت یه مرتبه اینا قطع شد، ما اول فکر میکردیم که اینها مال خودمونه، این مکاشفات، این مشاهدات، اینها مال خودمونه. بعد که ایشون از دنیا رفت متوجه شدیم که اینها از برکت نفس ایشون بوده که ما رو سیر می دادن، اینا برای ما پیش می آمده. بعد که از دنیا رفت قد شد، بعد یواش یواش اونقدر زحمت کشیدیم، اونقدر ریاضت کشیدیم تا بتونیم به اون درجه ای که ایشون زنده بود برسیم. انسان وقتی در تحت ولایت یک ولی، استاد ولی قرار میگیره، اونه که سیرش میده، نه اینکه اون ذکر، نه اینکه اون چله، نه اینکه اون دستورالعمل بخواد او رو حرکت بده. البته اگر ولی باشه این شرط هست، اگر اون پیر، اون مرشد، اون استاد ولی باشه، ولی الله باشه، اونو سیر میده، اون میشه قدم صدق او. حالا اولیا هم افقشون فرق میکنه با هم، طبقات و درجاتشون با هم فرق میکنه. به همین جد جناب آقای قاضی فرموده بود اگر انسان نصف عمرش دنبال یک کامل بگرده، یک استاد کامل میارزه، چون نصف راه رو رفته وقتی کامل رو پیدا کنه. داره در احوالات رجب علی خیاط ایشون میگه من یه مقامی پیدا کرده بودم که به هر گیاهی نگاه میکردم این گیاه خواص خودشو به من میگفت، میگفت من چه خاصیت هایی دارم و خواص عجیب و غریبی هم در گیاهان هست. بعد میگه سر یه قضیه این مقام از من گرفته شد، خیلی متوسل میشه میره نجف، در توسلی که به امیرالمومنین پیدا میکنه در یه مکاشفهی بهش میگن برو در خونه آسید علی آقا قاضی، ایشون هم نمیشناخته چیه ایشون، پرسان پرسان میره و خونه ایشون رو پیدا میکنه، در میزنه، یه خانوم میاد دم در، میگه با آقا کار دارم، میگه آقا خوابه، میگه اگه میشه بیدارشون کنی، آقا بیدار میشه، میاد دم در، میگه چیه با من چی کار داری، میگه که برا من چنین قضیه یه اتفاق افتاده، متوسل شدم به امیرالمومنین، گفته بیام پیش شما، فرمود برو، همین که منو دیدی مقام بهت برگشت. ببینید دیگه همین که من رو دیدی مقام بهت برگشت، یعنی دیگه لازم نیست چله بشینی ذکر بگی فلان کنی بهمان کنی. افق اونقدر بالا، رؤیت ایشون این مقام ایشون برمیگردونه. یک موقع انسان در تحت ولایت یه ولی قرار میگیره، مثلا 10 تا 40 باید بشینه تا یک مقامی رو طی کنه، ولی در تحت یه ولایت یک ولی که افقش بالاتره وقتی قرار میگیره با 1 چله اون مقام رو طی میکنه. و گاهی وقت ما کمتر از اینها جناب علاءالدوله سمنانی از عرفای قرن 7 و 8 هست، کتابی دارم به نام العروه لأهل الخلوة والجلوه، فارسی هم هست، در کتابخونه هیئت هم هست ایشون. حالا در اون کتاب یا در بعضی کتابهای دیگه شون هم که داریم میفرماد که من یک سالکی رو دیدم که اهل جذبه بود. میدونید بعضی ها هستن اهل جذبن، جذبه اون حالتی رو میگن در عرفان که به یک بارگی طرف ربوده میشه، به یک بارگی مقاماتی رو طی میکنه. سلوک اون راه رفتنه، قدم زدنه، ولی جذبه مثل اینکه سوار هواپیما بشی یه مسیر مشهد، اون کجا که پیاده این مسیر رو طی کنی، اون کجا که با هواپیما بری. بعضی اصلا جذبه بر اونها غلبه داره، یک مرتبه از خودشون ربوده میشن. حالا بعضی اصلا مجذوب مطلق هست، اینا اصلا دیگه نمیتونن از کسی دستگیری کنن، یا توی یه مرتبه بدون اینکه راه رو دیده باشن بردنشونو، راه رو تشخیص نمیده راه چیه. بعضی اصلا مجذوب سالک هست، بعضی اصلا سالک مجذوب هست. این دوتا عده گروه میتونن دستگیری کنن اگه به مقصد حالا برسن. حالا ای حال میگه ایشون اهل جذبه بود، میگه من با ایشون که صحبت کردم دیدم چند سال ایشون در یک مقام توقف کرده، در حالی که شاگردان ما در عرض چند روز از این مقام رد میشن. با اینکه ایشون یه اهل جذبه بود ولی چون استاد نداشت، استاد سیر میده، اگه خودش بخواد بره این مسیر رو قوت نداره که. میگه با اینکه اهل جذبه بود چند سال تو این مقام گیر کرده بود، در حالی که شاگردان ما در عرض چند روز از این مقام رد میشن. اون کجا که ذکری رو استاد به انسان بده، بگه به این ذکر ذاکر شو، این دستور العمل رو انجام بده، که خودش خاصیتش رو تعبیه میکنه، که از همت پیران بود در سالک راه بر درج معارف عیانی برسد. از همت پیران بود در سالک راه بر درج معارف عیانی برسد. همت پیر، همت استاده که سالک رو عبور میده، که اون پیر میشه قدم صدق. فان لهم قدم صدق عند ربهم، در نزد پروردگارشون قدم صدق دارن. خب ایشون هم میفرماد که روایاتی داریم که گاهی وقت قدم صدق به رسول الله تعبیر شده، گاهی وقت قدم صدق به ائمه اطهار تعبیر شده، و گاهی وقت به شفاعت اونها تعبیر شده. شفاعت هم بحثشو قبلا داشتیم، بحث شفاعت بحث پارتی بازی نیست که مثلا امام هشتم اونور بیا بگه آقا تو بیا برو تو بهش، شفاعت اون رشد تکامل قرآن شفاعت میکنه. چجوری شفاعت میکنه؟ شما وقتی قرآن رو میخونی، راه نمایی میشی، نور میگیری، به همون اندازه شفاعت شده اید. چون شفاعت درجات داره. میگه استاد معلم روز قیامت بهش گفته میشه، روایاتو قدر بدونید، به معلم گفته میشه شاگردانت رو به اندازه‌ای که به اونها علم دادی بیا و شفاعت کن. یعنی جلسه درس جلسه شفاعته، کلاس درس کلاس شفاعته، قرآن خوندن و بهره‌مند شدن شفاعته. یک کلمه اگه به یه نفر بگی از راه خلاف بیرون بیاد، شما اونو شفاعت کرده اید. به بچه قرآن خوندن یاد بدی، احکام یاد بدی، داری اونو شفاعت میکنی. محبت امام حسین انسانو شفاعت میکنه، چون داره تکامل میده به انسان. محبت اولیاء الله بالاترین چیزه. گریه بر ابا عبدالله همین گونه. شفاعت پارتی بازی نیست، شفاعت اون تکامله. لذا وقتی که استاد شاگرد رو سیر میده، داره اونو شفاعت میکنه. به خاطر همین قدم صدر رو میگه گاهی وقت به شفاعت تعبیر کردن، که همون تکامل دادنه. قرآن بعضی ها رو شفاعت میکنه در قیامت، و از بعضی ها شکایت میکنه که اینا چه کردن با من، و بعضی ها رو لعنت میکنه. بنابراین خدا آیه قرآن میفرما رب و تال القرآن و القرآن و یلعنو. چه بسیار کسانی که قرآن میخوانند و قرآن آنان را لعنت میکنند، چه بسیار کسانی که حسین حسین میگویند و حسین آنها را لعنت میکنند، چه بسیار کسانی که علی علی میگویند و علی آنها را لعنت میکنند. کسی که زبونی از اسلام دم میزنه ولی عمل کردش مخالف اسلامه، اسلام داره اون رو لعنت میکنه. اون کسی که قرآن میخونه عمل کردش مخالف قرآنه، ضد قرآنه، قرآن اونو لعنت میکنه. مواظب باشیم مورد لعنت قرآن واقع نشیم، بلکه قرآن از ما شکایت نکنه، بلکه بالاتر از اون قرآن ما رو شفاعت کنه. شفاعت قرآن راهنمایی قرآنه. اگه با قرآن انسان اون بگیره، قرآن خیلی راهنمایی میکنه. بارها گفتم اگر با قرآن رفیق بشی، اگر با قرآن رفیق بشی، قرآن اسراری از خودش به شما نشون میده که متحیر و متعجب میمونید. متحیر و متعجب، یعنی گفتم آیاتی در قرآن هست اگه این طرف بخونه میتونه رو آب راه بره. آیه ای هست بخونه از دیوار رد میشه، آیه ای هست بخونی بارون میباره، آیه ای هست بخونی تو کشتی تو دریا غرق نمیشه، آیه ای هست. او اونقدر امیر مؤمنان فرمود هر تعویض، تعویض اوز خوندن، به اصطلاح اون چیزی که جادوگرا میخونن، حالا اونا دارن عجیب عجیب چیزهای علکی میگن ولی حقیقتش هم هست. بعضی دعاهایی که تأثیر داره در عالم، حالا چه تأثیر مثبت چه منفی، که اوزه اصلش اون پناه جستنه. میگیم اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا. فرمود هیچ اوزه‌ای نیست مگر این که در قرآن هست. یعنی هر کلیدی که شما فکر کنی تو عالم تو قرآن هست، و تو اگر به دستش بیاری، اگه قرآن بهت بده، اگه قرآن بهت بده. حضرت آقا تو کتابشون نوشتن اگر سوره فیل رو مثلا به فلان عدد بخونی به ظالمی میمیره. به یه عددی به ظالمی بخوانی، به نیت یک ظالم، بعد عهد میکنه که اینو در مورد کسی انجام ندیه. موقع خیلی چیزایی هست از این قبیل در قرآن. گرد کردم یکی، حالا اینجوری که بعدش شنیدم، حالا این جایی نخوندم، یه عزیزی میگفت حافظ قرآنی رو میارن خدمت آقای مرعشی نجفی که ایشون حافظ قرآن، حاج آقا بهشون میگن خب بخون ببینم، یه جای قرآن رو بخون ببینم. میگه شما بفرمایید آقا. میگه حقیقش که بلدی بخون، میگه آجا شما بگید. یه آیه رو میخونه، میگه خب دنبالش چیه؟ فکر میکنه، میگه آقا من یادم نمیاد الان، ولی یه جای دیگر رو بگید. یه جای دیگر رو میگه، فکر میکنه، باز میگه آقا یادم نمیاد. یه جای دیگر رو میگه، باز میگه آقا به خدا من حافظم ولی نمیدونم الان چی رو یادم نمیاد. این خب اصلا همه حمد و صورت بخون میدم بلدی. یا آقا این که میگه خب بخون میدم، فکر میکنم این یادش نمیاد. یا آقا به خدا من بلدم، من حافظم. یه حمد و صورت بخون، یادش نمیاد. میگه که بله تو حافظ قرآن هستی، ولی یه آیهی در قرآن هست که اگر این آیه رو کسی بخونه به نیت کسی، حافظه اون میدونه پاک کنه. و تو قبل از این که بیای من این آیه رو خوندم، حافظه تو رو پاک کردم. به خاطر این که بهت بگم غیر از این ظاهری که از قرآن میبینی، خیلی چیزهای دیگه تو قرآن هست، خیلی چیزهای دیگه در قرآن هست. حالا منظور اینه که هر کلید، هر رمزی که بخوای در قرآن هست. ای دل بیا قرائت یاسین شروع کنی. از جان و دل به حضرت قرآن رجوع کنیم. باشد دوای درد خیش بیابیم اندران، گر از صمیم قلب به پیشش خضوع کنیم. اگه مؤدب به آداب قرآن بخوانیم. حضرت آقا یکی از دستوراتی که میدادن، روزی یک ساعت شاگرد قرآن بشید با وضوع مؤدب، جوری که در محضر خداوند نشستی، چون کتاب خدا و میخوای در محضر خداوند قرآن بخوانی، درس بگیری قرآن رو. اونجوری اگه اینجوری شروع کنی به قرآن خوندن و کار کردن با قرآن، اون وقت میبینی چه برکاتی رو سرت نازل میشه، چه برکاتی از قرآن به سرت میباره. خب فرمود که بشارت بده آنها را که برای آنان قدم صدق است در نزد پروردگارشان. میفرماد و تلکل بشارتو للمؤمنین، میگه این بشارت برای مؤمنین موجب قطع و یقین میشه برای آنان که آنان محکومند به حکم رئیسشان و مولایشان، که اینان داخل در مملکت او هستند و واقع در تحت سایه و حمایت او هستند. و رئیس، و این رئیس سید اهل بهشت، بلکه ولی و سرپرست آنان آنند. پس دریا چه قدر ایمان، چه قدر ایمان به ولایت در تحت ولایت در میاد. و عمل کن ای برادر به لوازم آن، تا آن که در تحت این آیه درآیی. یعنی جزء مصادیق این آیه بشه، این آیه در حق تو هم صدق کنه. میفرماد که این بشارت برای مؤمنین یقین میده به مؤمنین که اونا در تحت حکم مولای خودشون هستن، هر چی که اون مولا اراده میکنه. شنیدید میگن فانی در حسین، فانی در امیرالمؤمنین؟ این فنای در ولایت به معنی اون تسلیم محض، که انسان تسلیم محض ولایت باشه، که خیلی کار مشکلی هم هست. تسلیم محض ولی بودن توی یه موقعی چیزایی هست بر خلاف نفس ما، با این چیزی رو خوشمون میاد، ولی میگه نه، این نباید باشه، و تو راضی باشی به اینی که او میگه و قدمی این بروبر نداری. در مورد سلمان فارسی داره که میفرماد جعل هواه و هوا علیان، یعنی سلمان هوا و هوس خودش رو هوای علی قرار داده بود، خواسته خودش رو خواسته علی قرار داده بود، هرچی امیرالمومنین میگه اون رو میخواد، چیزی از خودم خواسته از خودم ندارم، فانی در امیرالمومنین بود، فانی در ولی. لذا گفتن مرید در پیش مراد باید کلمیت بین یده القصال باشه، مثل مردهی پیش دست قسل دهنده. چجور قسل دهنده مرده رو این وری میکنه اون وری میکنه، آب میرزه روش، هر کاری که بخواد با اون جنازه انجام میده و اون هیچ حرکتی از خودش نمیکنه. اینجوری باید تسلیم بود. چرا؟ چون تو در حد تحت حکم مولایی. شما شرافت و مقام قمر بنی هاشم برای چیه؟ برای که فرزند امیرالمومنین بود. خب امیرالمومنین خیلی بچه های دیگه هم داشت، خود قمر بنی هاشم چند تا برادر داشت که کربلا شهید شدن. چرا اونها قدر و منزلتشون مثل قمر بنی هاشم نیست؟ که در مورد ایشون فرمود ان لعمی العباس درجتون فی الجنه لیقبتها جمیع الشهدا. فرمود عموم عباس در بهشت درجه ای داره که تمام شهدا قبطه میخورن به اون درجه، تمام شهدا. چرا این مقام از کجا آورده بود؟ به خاطر فرزند امیرالمومنین نبود، چون بچه های دیگه امیرالمومنین هم بودن. به خاطر برادری با امام حسین نبود، چون امام حسین برادرهای دیگه داشت. چرا؟ چون فانی در امام حسین نیست شده بود در ابا عبدالله، اصلا از خودش اختیاری نداشت. قمر ما نورش رو از کی میگیره؟ از خورشید. از خورشید نور میگیره. خب یعنی اون چیزی رو که قمر داره نشون میده، نور خورشید رو داره نشون میده به ما. حالا گاهی وقت این ماه شب اوله، یه هلال خیلی باریک، بقیه ظلمانیه، یه ذره نور داره تابش میده از خورشید. شب دوم یه مقدار نورش بیشتر میشه، ظلمتش کمتر. شب سوم همینجور، شب چهارم، شب پنجم برو بالا همینجور، تا شب چهاردهم تمام وجود ماه میشه نور، یعنی هیچ ظلمتی دیگه درش نیست، هیچ منیتی درش نیست، هیچ منیتی دیگه درش نیست. شیعه ماه، چون داره امامشو نشون میده. اما چقدر داره امامشو نشون میده؟ کلامش، گفتارش، حرکاتش، عبادتش، اعتقادش، تو اینها چقدر داره امامشو نشون میده؟ از گناه دوری کردنش به همون مقدار که نشون میده، به همون مقدار از نور امام بهره‌منده. اما قمر بنی هاشم قمر منیر، ماه شب 14، همه وجودش شده ابا عبدالله، با همه وجود داره ابا عبدالله رو نشون میده. خودش دیگه نیست این مثل داره که وقتی شمر امان نامه آورد برای آقا، اومد نزدیکی اینها ایستاد با فاصله. ابا عبدالله نشسته بود، قمر بنی هاشم، یکی دو نفر دیگم از اصحاب نشسته بودن دور ابا عبدالله. شمر صدا زد اینها رو، میگه قمر بنی هاشم حتی سرش رو بلند نکرد که نگاه کنه. خوب دقت کنید ادب رو، حتی سرش رو بلند نکرد بگه چی میگی مثلا. ابا عبدالله فرمود جوابش رو بدی، اگرچه انسان فاسدیه. اون موقع قمر بنی هاشم بلند شد، تا ابا عبدالله نگفت سرش رو بالا نیاورد حتی. بعد گفت چی میگی؟ چی میخوای؟ گفت براتون امان نامه آوردم و فلان. گفتش که لعنت خدا بر خودت و امان نامه. اون فنای در ابا عبدالله، اون نیست شدن، اون رفتن منیت به کنار، که چقدر انسان در مقابل مقام ولایت تسلیمه، چقدر تسلیمه. میگه با امام صادق رفتن دیدن یه مریض، مریض افتاده بود آه و ناله میگه، میگفت آه این بنده خدا خوب ادب نداره دیگه، در پیش روی امام داره زبون درازی میکنه. برگشت گفتش که به مریض چرا میگی آه؟ بگو یا شافی یا معافی یا الله، خدا رو صدا بزن. بنده خدا امام اینجا نشسته، تو داری حرف میزنی، انسان باید بفهمه کجا داره حرف میزنه، چی داره میگه. امام اینجا نشسته، تو داری حرف میزنی. آقا فرمود ساکت. ان آه اسم من اسماء الله تعالی، آه خودش یک اسم از اسماء خدا، لذا وقتی مریض میگه آه داره خدا رو صدا میزنه. اصلا ادب محضر امام، ادب محضر اولیا خیلی مشکله، خیلی مشکله که انسان بتونه ادب اون محضر رو رعایت کنه. حالا فرمود این بشارت برای مؤمنین موجب یقین می شود که آنها محکوم به حکم رئیسشون هست و مولای اونها هستند، که داخل در مملکت او هستند. مملکت او کجاست؟ بهشته. مملکت رئیس اون مولا، مملکتش بهشته. لذا یک کسی به آقا گفت آقا دعا کنید ما بریم بهشت به امام صادق. آقا فرمود تو الان تو بهشتی. آقا من چجوری تو بهشتم؟ گفت مگر تو علی رو دوست نداری؟ گفت چرا؟ گفت مگر نشنیده ای که محبت علی ابن ابی طالب جنتون، محبت علی بهشته. خب تو الان تو بهشتی، تو نمیفهمی اینو. الان پرده ها که بره کنار میبینی که تو بهشت واقع بودی، خودت نمیدونستی. و اونها تو جهنم واقع بودن و خودشون نمیدونستن. لذا سید بهشت امیر المؤمنین اولیاء الهی هستن. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، به آنها شراب طهور می نوشاند اربابشون. امام صادق می فرماید ربهم ای سیدهم، ارباب اونها یعنی سید آنها، یعنی علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین شراب می نوشانه به اهل بیت چون ساقیه. فرمود امیرالمومنین من تزویج می کنم حوران بهشتی را با اهل بهشت، من اونها رو در خانه های بهشتیشان سکنا می دهم، که مثلا این باغ بهشت از آن تو، اینجایی مکانت های اونها، طبقاتشون رو من دست اونها رو می گیرم داخل در بهشت می کنم. چون ولی امیر المؤمنینه، مملکت امیر المؤمنینه بهشت. نزو دشمن علی تو مملکت امیر المؤمنین راه نداره. فرمود رئیس آنها سید اهل بهشت، بلکه ولی و والی بهشت است. پس قدر ایمان رو بدون. ببین وقتی ایمان میاری، اگه مؤمن باشی ها، چون مؤمن با مسلمان فرق میکنه. مسلمان میگه تسلیمیم که خدایی هست، پیغمبری هست، تسلیمیم. اما ایمان اون عقیده قلبیه. اگه قلبتو به خدا ایمان آورده، خیلی کارهایی رو نمیتونی بکنی. اگه قلبت به قیامت اعتقاد داشته باشه، به حساب و کتاب اعتقاد داشته باشه، به پیغمبر ایمان داشته باشه، خیلی کارهایی رو نمیتونه بکنه انسان. امام خمینی تو کتاب فکر میکنم 40 حدیثشونه، در این باره مثال خیلی قشنگی میزنه. میگه ما همگی میدونیم میت هیچ حرکتی نمیتونه کنه. شاید 100 تا دلیل پزشکی هم بیاریم که مرده حرکت نمیکنه، اما به جناب عالی بگن شب با مرده توی اتاق بخواب میترسی. چرا؟ چون ایمان نداری به حرف خودت ها. دلیل میاری، استدلال میاری، اما قلبت باور نکرده. ولی مردشور چون 100 بار مرده رو شسته، با او بوده، دیگه از او ترسی نداره، قلبش باور کرده این مسئله رو. میگه دینم اینجوریه، شاید طرف 100 تا دلیل بیاره برای وجود خدا، اما ایمان به خدا نداشته باشه. وقتی که میمیره طرف میفهمه که ایمان داشته اصلا یا نه. نکنی موقع از دنیا بره، پرده ها بره کنار، ببینیم بابا یه ذره ایمان نداشتی. مثلا ایمان اگر اونیه که هست، قول حافظ میگه وای اگر از پس امروز بود فردایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. اگه مسلمان بودن اینه، وای اگر فردایی باشه. واقعا شیعه امیرالمومنین اینجوریه که ما هستیم. اونی که رسول الله، اسلامی که رسول الله آورده، اینی که ما هستیم. تو صحبتمون، تو کلاممون، تو رفتارمون، گفتارمون، عملکردمون. پناه بر خدا. آیا اهل ولایت هستیم؟ فرمود لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا. این آیه خیلی میترسونه انسانو، این روایت. فرمود لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا. فرمود این نیست که هر کس دم از ولایت ما بزنه مؤمن به ولایت ما باشه. هرگز علی علی و حسین حسین میگه بکنید اهل ولایته، بل جعلو انسن للمؤمنین، بلکه خدا اینا رو قرار داده برای اینکه مؤمن تنها نباشه توی شهر. چند تا اهل ولایت هستن؟ گر حکم شود که مهد گیرند در شهر هران که هست گیرند، چند تا تشیعه میمونه؟ بقیه دیگه حالا هستن انشاءالله که شهر ما خیلی اهل ولایت داره، اما اگر مردم ظاهرن شیعه نبودن، ما چقدر احساس قربت میگردیم تو اینجا تو این شهر. ولی خدا اینا رو اینجوری قرار داده که ما بکنیم خب بابا خیلی اهل ولایت هستن، احساس تنهایی نکنیم. یه روایتی بخونم که بترسیم. فرمود اگر شهر 200,000 نفری باشه، اگر شهر 200,000 نفری باشه و اون کسی که فکر میکنه جزء شیعیان ما در ورع، حالا میگم ورع یعنی چی، در ورع و پرهیزگاری معروف اون شهر نباشه، از شیعیان ما نیست. ورع با عبادت فرق میکنه ها، نگفت اهل نماز شب و نماز و فلان اینا که بیاقا اینجوری ریا میشه که. فرمود ورع یعنی دوری از گناه. گفت تو 200,000 نفر جوری باید باشی که بگن تو ما این از همه بیشتر اهل ورعه، بیشتر از گناه دوری میکنه، بگن کیه؟ بگن فلانی. گفت اگر تو این 200,000 نفر از تو کسی معروف تر باشه به ورع، یعنی ورعش بیشتر از تو باشه، از شیعیان ما نیستی. چقدر تجنب از گناه میخواد، دوری از گناه. میگم نگید حالا آقا ریا میشه، گناه نکردم ریا نداره. تو اگه بگی من دروغ نمیگم ریا نیست، بگی غیبت نمی کنم گناه ریا نیست، بگی قمار بازی نمی کنم، دزدی نمی کنم، زنا نمی کنم، به نامحرم نگاه نمی کنم، اینا ریا نیست. ریا مال عمل کرده، نماز شب خوندن، نماز خوندن، زیارت عاشورا خوندن، مثلا رو اعمال عبادی. چقدر ما از گناه دوری می کنیم؟ انشاءالله که همه ما اهل ورعیم، انشاءالله انشاءالله جز محبان و شیعیان اهل بیتیم. خب این پاراگراف تا پاراگراف بعدی، الان می بینم که تقریبا وقت در آمده، انشاءالله تا پس فردا شب، چون فردا شب که کلاس معرفت نفس داریم، پس فردا شب که ادامه همین بحث باشه انشاءالله توی ماه مبارک هم سعی کنیم این مقدار، حالا که دهانمون روزه است انشاءالله چشم و گوش و دست و همه وجودمون روزه باشه، که از برکات این ماه اونایی که به اولیاء الله میدن بلکه به ما هم بدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان سعی کنن برای نماز